بسم الله الرحمن الرحیم. عهد کردم چون که بردم نام او، باز گویم رمزی از انعام او. یه لطیفه ای از بسم الله الرحمن الرحیم و این کلمه جامعه در این قصه خدمت دوستان صحبت نکنیم. این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب زلفون استادشون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسان هایی که دست کاری بزرگ می زنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای اینکه بدون این ما کوک نمی شیم اصلا. کوک ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوک می شیم. می تونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوک ما کوک عشقه. عشق اقتضا می کنه که ما نباشیم. جولیت به رومئو گفت دینای یور نیم، اسمتو انکار کن، فراموش کن اسمتو. پرسیدن از یک کسی که خوشبخت ترین زن دنیا چیه، گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. ما رو در یک کوکی ساختن، این کسانی که ما رو کوک کردن، پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. دیگر این که ما اگر بخوایم عالم رو بفهمیم، باز کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی، گفت اگر عالم رو خود بفهمی، باید کوکت رو با عالم یکی بکنی. عالم کوکش چیه؟ عالم کوکش این هست که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما بیگانه میشید با عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونی. دیگر این که بسم الله جام شراب ماست، نه شرابی که بخوریم و فردا صبح به هوش بیاد، شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازاید کسی که خورده بود میز بام داده علم. صبح قیامت هم باز بخوش بیان خوب نیستون بگیر و ببنده، شام قیامت هم باز بخوش بیان. پیاله بر کفن هم بند تا سرگه هش به میز دل ببرم حول روز رسانه. دیگر اینکه بسم الله مایه انس ماست. آخه ما توی این آرام تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم اینها، ولی معمولا به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب، اکنون سه روز تمام است که تو را دوست می‌دارم و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم دوست خواهد داشت. شش روزه کلش. اما یکی کسی هست که همیشه ما را دوست داره و گفت که خب من معکم عینم و کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما را فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطرش خطور می‌کنه که نکنه که ما رو ول کردن اینجا هستن، یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه در دلش آمد بعد از اینکه وحی یه مدتی متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیرا وحی نفرستدن. آیا آمد که وزدها و لیل ازا سجا، قسم خورد خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ من با تو کدورتی ندارم. ما بعد در کرب و کبه ما قلب شما هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نیم ز کار تو غافل، همیشه در کار که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری است. ما هرچی بخوایم درس بدیم اول نه به عنوان شروع بسم اللهی بگیم، بعد حرف خودمون بزنیم، بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولیش چه؟ پرده اولیش عدم من نیستم رو باید بزنیم. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. جان درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دلتو میکنه. شما برید شرحال مزارت رو بخونید، هانری پوانکاره رو بخونید، همه اینها گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میاد. مزارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها and the ideas were coming، اندیشه ها شروع میکردن، اون فکرها و اون مدنوتها و اون ملودی ها آمدن. بنابراین موضوع صحبت ما هم در اولش هم بسم الله است. ما میخواییم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، چه خوشبختانه امشب هر دو با هم جمع شده، هم حوا و هم گوهر هنر اینجا. هر دو این هم یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیث از پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. ممکن آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، چطور سه تا چیز دوست داشته؟ آخه معقول نیست آدم، تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیلی تا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون زهبای نام لیلی با هیچ کسی نداشت میلی، چطور شد که سه تا چیز انتخاب کرده؟ معلومش که سه تا یه چیز هست. اون بو و اون رایحه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید خلق این بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. ولولا شذاها محتدیت لهانها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت نمی شدیم. ولولا شذاها محتدیت لهانها، ولولا سناها ما تصبر حلبه. این کسی رفته بود به یه میخانه، گفتش که آقا این یک تومن رو بگیر یه شیشه شراب بده. گفتن آقا مگه عقلت کمه؟ یک تومن شیشه شراب نمیشه. خب نصف شیشه بده. خب نصف هم نمیشه. گفتش یه استکان میشه؟ خب نمیشه. خب یه تا استکان؟ خب نمیشه. خب اینقدر میشه که این سر پنبه رو بزنی به در شیشه من بگیرم زیر بینیم؟ خب حالا چه خاصیتی داره؟ گفت تو کاری نداشته باش، بعد مستش با خودم، همینقدر بوش به مشام من بخوره. به بوی نافه کافر سوازان ترجه بگشاید، به تاب جعد مشکین از چه خون افتاد در دلها. هزار خونه جگر هم باید بخواد تا یه بویی به مشامش بخوره. چه شوقی رون خیالش را در آغوش، سحر از بسترون بوی گلایی. این بو مقصود اونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه از او. بنابراین این بو اتصال ما با ابدیت، a taste of eternity، طعمی است از ابدیت. و گفت که سحر باد صبا بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم بره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید، فتحسس او من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست او. و بو عطا آمد برای هر ذریر، برای ما که نابینا هستیم همین بو عطای ماست، باش حرکت میکنیم. نماز هم جان نماز چه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم الصلاة لذکری. چرا نماز دوست داره؟ برای اینکه یاد اوست. اگه به یاد اوی پیوست در نماز. زن هم اتصال به اوست، زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلدس هاکسلی میگوید که یک زن at any age، در هر سنی فرق می کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. مثلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته، در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه می آیند و می روند. و شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی کی باید اون طعم سکون به تسکن و الیها که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول ژان پل سارتر تمام بیماری های روانی بالا همین اضطراب من که ما داریم تکون میخونم دستمون به یه جای ساکنی بند نیست. سی‌اس الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم میخونیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیره. برای این ستا یه چیزه، هنر هم همونست که ملحق به این ستاست. چرا؟ برای اینکه هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، تو یه دلبر که بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم. برای این هر چی که دلتون رفت همون برده، فرق نمی‌کنه. یه وقت درش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری، از هر کجا که کرد و دل شما رفت اونجا اوست که دلبری کرده. و اصلا گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو الغا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدید گاهی اوقات کسی هنرمند است، یکم تکنیکش عالی یا نوازنده است یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزنه، به خاطر اینکه اون معنا نیومده هست، اون حقیقت ظهور نکرده. همجرد مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی تو دست آموز شیطانی چه سود. دست جناب زرفنون باید باشه که روح لطیف ایشان و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزن. امشب فرصت ما یه قدی کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان براتون تعریف بکنم. نمیتونم نمیدونم خودم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، ماندی یعنی روز مون، ماه هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که حالا شاید اون تعریف بکنن به نام مهپاره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن، در جهت هم میگن مهپاره یعنی پاره از ماه، تیکه که میگن یک تیکه ماه میگن، یعنی یه تیکه ایست از اونجا بریدن مال ماه. خلاص ماه نقشش چیه؟ ماه نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسن در شب این عالم. به همجرد هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفت پیکر هفت روز هفته رو هفت داستان گفته، و من دریغ میخورم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم میبینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، برشون تازه. یکی از این ها همین داستان روز روز سه شنبه است، روز دوشنبه است. حالا من رنگ ها رو براتون میگم چون شما همه هنرمند هستید، اولا بدونیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگ سیاه، برای اینکه غیب الغیوب، هیچ خبری نیست، لا اسم ولا رنگ. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها منتها حرف نمیزنن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ کم پس نمیزنن، یعنی سیاه. سفید درست نقطه مقابلشه، تمام رنگایی که میاد بهش میخوره همه رو پس. و زحل هم برخلاف اون که گفتن نه نیست، بلکه زحل جشن میگیرن در ایتالیا، یه جشنی هست به نام ساتورنیلیا یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساطیر اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساطیر ما. برای روز شنبه سیاه، و این اشاره است به همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود، چون تمام داستان هم یه دون داستانه، اما اول داستان تموم میشه دیگه، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا من میذاره الان هم غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما یه داستان درست کرد که پادشاهی بود و دختری داشت، اینا هم خودمونه، خودمونه. اینی که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع هیچ ظهوری نداشت، وجودی بود از نقش دوی دور، ز گفتگوی مایی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده در میانه. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پریروز تا به مسئولی نداره، تو دربندی سر از روزن برن. بعد این اومدن برای جمع پشت بام، بعضی خانم ها که رخصت داشتن برن بیرون که میخوان قالیچه رو تکون بدن، قالیچه گرد داشتن، قالیچه نور میابدن اونجا، یه آمد در بگون قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خود دینه. حالا حضرت اهدیت، حضرت اهدیت هم گردی بر دامنه که بیاش نکسته بود، آمد در لب بام امکان و گردی نبود، خودش رو متجلی کرد در آفاق و انفس، تجلی کرد در آفاق و انفس و برون زد خیمه زقلیم تقدس، از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، به گل شوری به جان بلبل افتاد. قوقایی به کار شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ از اون طرف گفت ناگهان پرده برانداخته، یعنی که شنبه بود یا مثلا یه شنبه شد، ناگهان پرده برانداخته یعنی که مست از خانه برون تاخته، یعنی که شاه خوبانی و منظور گدایان شده، ما گدایان که انتم الفقرا اومدی حالا پیش ما، شاه خوبانی و منظور گدایان شده بعد این مرتبه نشناخته، یعنی بنابراین از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق که در ازل پرتو به حسن است که تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، شد یه شنبه. شد شنبه رو میگن چی؟ ساندی، روز خورشید، و متعلق هم هست به خورشید، رنگش هم زرده. حالا نگه ما که ساندی نمیگه، ما هم چرا ما ساندی میگه، یعنی روز روز خورشیده. حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا، ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها یه شنبه است، برای ما هم یه شنبه است، شنبه که روز نیست، یک نداره، اولش یه شنبه است. اونا هم اگر دیکشنری نگاه کنید درسته که دوشنبه یه شنبه تعطیله، ولی تو تمام دیکشنری نوشته که شنبه Sunday is the first day of the week، اولین روز هفته، برای اینکه این اساسی سابقه داره. بعد از خورشید بلا فاصله ماهه، یعنی زن، یعنی دوشنبه، که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده است، ماه رو به زبرجد تشبیه می‌کنند، مه که نگیندان زبرجد شده است، خاتم او مهر محمد شده است. روز دوشنبه کنتراست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه، یعنی نقطه مقابل سر که میشه دور، که در واقع اینها یه جهت وحدتی دارن که اگر شما زیاد به سر نگاه کنید دور میبینید، اگر زیاد به سر نگاه کنید سر میبینید. گاهی دیده شده که افرادی حتی تصادف کردن در چراغ قرمز، یا چشمشون رو که خیره میکنن ناگهان فکر میکنن سر میبینید، آفتر ایمیت میگن، تصویر بعد از سب قرمز. روز سه شنبه که حالا امشب شب سه شنبه، روز سه شنبه داستان پادشاه داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه. چهار شنبه رنگش بیروزه ایه و متعلق است به مرکوری. مرکوری ستاره همون عطارد ما یا عطارد، و روز سود و سودا و حساب و کتاب و اینا سمتی از چهار شنبه بازار میگن. و مرچند به انگلیسی که میگیم و زبان اروپایی یعنی بازرگان، مرکنتایل و شرکت معروف مرچ، اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه. رنگش هم فیروزه ای. پنج شنبه که هر روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب به مشتریه، رنگش هم صندلیه، رنگ چوب، رنگ خاک، رنگ یک نوع قهوه‌ای روشنه که خیلی برای زمینه خوبه، بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه. ما همشون که رنگ سفید، همه بوم سفید بزن، در صورتی که مقاله من میخوندن درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی که این مثلا داستانیست، یعنی بهترین زمینه است برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه. خودمان ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردن برای زمینه خطاطی. روز جمعه معلومه که رنگ سفیده، یعنی تجلی به حد کمال میرسه، تمام رنگ ها آشکار میشه. بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره، پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری، چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر، سه شنبه به ستاره ماه یعنی مریخ، دوشنبه به ماه، یک شنبه به خورشید و شنبه به ستاره زحل. روز شنبه داستان پادشاه سیاپوش نقل میکنه که خیلی عجیبه، یک از بدایع داستان سرایی واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هست از سیاه. اولا بهرام میره تو قصر سیاه، گنبد سیاه بوده، بعد اون بانو هم بانوی سیاه شرده بوده نمکین، بعد از اون یه داستان میخواد. اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه ایست که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چه سیاه پوشیدی؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتم پادشاه چه سیاه پوشیده؟ غمی داره؟ گفت نه غمی نداره، کسیش مرده نه، ولی سیاه میشه، دائما سیاه میشه. گفت پادشاه بپرسید این چرا سیاه میشه؟ گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد برام، گفت یه روزی یک کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مردی آمد قریب، از سر راست سر و دستار و جامه هر چه سیاه. ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی؟ قصه داری برام؟ گفت شو که زار زار گریه کردن و نگفت خوشت رفت، اصلا قهر کرد. و بعد گفت آقا اهل کجاست؟ گفت من اهل سیاه پوشنم، اهل شهر سیاه پوشنم در چین. و بالاخره اینها میرن اون شهر رو پیدا میکنن، بعد هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشان کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکرد. چون اونه که میدونن که چی از دست دادن، اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه به یک کیفیتی میگن خودتون باید تجربه کنید که ما چرا سیاه پوشیدیم. از اون سیاه غم نیست، سیاه دیگری. همینطور روزی یه شنبه داستان دیگه، دو شنبه، سه شنبه. روز سه شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد ختم میکنم به داستان مهواره، چون اون یک حقیقت شگرفی درش هست. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی هستن بحران معنویت که در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. شنیدم در یک جلسه موسیقی آقا گیتار میزده، بعد به عنوان شیرینکاری و به عنوان اوج هنر عرض برقی آوردن گیتار از دست نمی کردن، بعدم پرد کردن جنس جمعیت، همه کف زدن هلله کردن، کاری عجیب غریب میکنن الان. حالا این کار خوبشه، من این بقیهش نمی کنم. یادم افتاد که یک تاج نیشابوری بود که ایشون رونق و آد تهران رو برده بود، از نیشابور اومده بود، خیلی خوش صوت بود و خوش گفتار. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ اینا گفتن شرط باش ببندیم که یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر شرط 100 تومن، 100 تومن هم موقعی خونه میشد که بری روی منبر روز محرم، زمانی که ناصرالدین شاه مهمونی داده، حاج مولعلی کنی نشسته، تمام فقها نشستن، تار بزن. حاج حسیب اون موقع تمام فقها اتفاق نظر داشتن به اینکه ساز مطلقا حرامه، آوازه که یه نوعش جایزه یه نوع جایزه، اون موقع ساز کلا حرام بود، حتی سال خرید و فروشش. خب بری رو منبر کار بزنی. گفتن دیگه حتما مدکت الماهیه میشه و با چیز میکشنش با کتک از منبر میکشنش پایین، دستوانه ما میدیم بارا رفت روی منبر رو تاج با من میکنم، رفت روی منبر رو عبارم زیر عباش تار رو گرفته بود و آمد میگه مقدماتی گفت و صحبت کرد و بعد ببین چی میگن. ساز زدن و تار زدن حرامه، اینطوری یه نوعش هست که حرامه، یه نوعش واجبه. همه تعجب کردن چه نوعش ممکنه واجب باشه، چه نوع تار زدنی است که اصلا مباحم واجبه. گفتش که اما شروع نکنید، الان عرض میکنم اون نوعی که حرامه این اینه. در بود و شروع کرد زدن، یه پرده ای زد و تو این حرامه، همه فقها اتفاق دارن که این حرامه، اما اون نوعی که جایز چیز واجبه این است که این بلند کرد تار رو زد به منبر رو نصف کرد، گفت این تار زدن حد واجبه. بنابراین از این کارها قدیم هم میکردن، حالا اینا فکر میکنن که یه کارهای تازهی، چون از جوهر هنر دور افتادن، از حقیقت هنر دور افتادن، متوسط شدن به نوآوری های جاهلانه که محور اساسی ذوق هنری رو در جامعه بشری خراب کردن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزاده ایست که سرخ پوشه و این داستان یک بانویست به نام بانوی کفتاری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمی کنم، توصیه میکنم که همه دوستان این داستان رو بخونن. بانوی کفتاری به یک زبان حضرت احدیته که در پشت پرده پنهان شده و تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شونم در ندارستن، قصدی درست کرده در آن خانه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه، مگر اینکه یک عکس خودش میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هوس، به چنین شهر راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میره. چهار شهر میذاره و هیچ کس انجام نمیرسن که یک جوانی پیدا میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه و به اون بانوی حساری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، تخت تلس هم سر راهش هست، تلسمات رو باید بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در اون داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان محوره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ما داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج های عالم رو داره، ولی یه بیماری هم داره. بیماری چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اطباء رو دعوت میکنن، این طرف این طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگران صدا میکنن، طرز یمانی میریزن، یاسین مغربی نمیدونم، هرچی که بلد بودن و هیچ اثری نمی کنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میده اصلا زنها رو چه بیرون کنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از فمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 شپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم ها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بشیم. شما حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. بنابراین این پادشاه و این بیماری، بیماری قرن. حالا کی معالجه میکنه؟ یه هنرمند. در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه‌دار، یه نقاشی وارد شهر میشه. حالا ممکنه یک موسیقیدانی یه هنرمندی رو یک چون مثال بده، یه نقاشی وارد شهر میشه، میگه چه خبره؟ همه غصه داریم. میگن که بله پادشاه ما یه همچی وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجهش میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنم؟ فقط عکسش بدی. گفت شما کاری نداشته باشید، فقط منو ببرید پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی نقاشانی که میان معرفی میکنیم اگر عکس زن باشه سرش به باد میشه. گفت من عکس زن نشونم دهن آهو و درخت و گل و گلدار و پرسپکتیو و این چیزا، یعنی بخشید لندسکیپ و منظره و این چیزا. آوردنش و گفتن خونت پای خودت خلاصه. آورد پیش پادشاه و پادشاه گفت بهش گفتین شرایط رو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفتن هر چیزی نیست، فقط طاووس و خروس و این چیزا. آورد و تابلو رو شروع کرد، آلبوم رو باز کردن، یکی یکی ورق می‌زد. ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یک شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس‌ها. حالا ما نمی‌دونیم چرا شهرازاد دلبری می‌کنه، ولی یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبز و گل و اینا نیست، دید مژده که آمد بهار و سبز دمید، وسط اینا عکس یه کسی هست. اینجا کسی پنهان، تنها مگه خود را. تا نقش تو در خان در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستیم تو فردوس بری شد. این ناگهان بیهوش شد، نقاش هم بلند شد رفت بیرون. پادشاه رو به هوش آوردن و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاش رو بریم بیرون، اگر این نقاش گم بشه سر همه تون میبرن. اینا گفتن لابد میخواد نقاش رو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده، با عجله رفتن دیدن ننشسته اون پشت. گفت چه به هوش اومد؟ گفتن که بله به هوش اومده، تو رو خواسته. خب آمد، آمد و پادشاه بهش گفت اولا که نترس، گفت من ترسی ندارم. گفت میخوام بهت بگم که اگر من این سلطنتم و همه گنج هایی که دارم و این تاجی که رو سرم هست و این تخت و این هفت اقلیم رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدم نمیشه. و واقعا نمیشه. اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بکشونده آوردش دم پنجره سما، در دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر، دم پنجره سما. گفتش که پنجره شد سما توی گلستان دل و خیال روی تو در هر طریق همراه ما. گفتش که این چیه از چیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همسیر قلم دستم بود، چشم ابروی چیزیم و یه زلفی و اینا رو در اومد دیگه. خب غلطی زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه خوش در بیاره. مردم فکر میکنن که شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، مشکوب و زلف و اینا. نمیدونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و مشکوب و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر من هم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، این چشمی به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت چشیده باشی، این رو دیدی. اونه که دیدن با اونه که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و فارسی، این حرف ادبا. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات هستی. شما تقسیم اساسی اینه که اونای دیدن شعاره که دیدن، شعاره که ندیدن. شعاره که دیدن مارک داره صحبت شد، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبریم. برابر این گفته این دیدی تو. گفت بعد این شاهزاده خانمی در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف، گفت چقدر جای گفت شیش مگو همه الان حرکت بکنی، همه الان حرکت بکنی. چون اگر کسی یه عکسی با آدم نشون میده آدم میشه سالک. طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یه بوی، یه عکسی، یه چیزی بهش میرسه، از یه صاحب نفسی را میفته. حالا شیش ماه دیگه برسه، شیش سال دیگه برسه. را افتادن گفت با چی ببریم اونجا؟ طلا جواهرات مثلا چه گنجی ببریم؟ گفت طلا جواهرات اونجا ریگ بیابونه، اونجا طلا جواهرات کسی قیمتی نداره. گفت چیکار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ گفت شرایطش این است که باید یه سوالی ازش بکنه که نفس جواب بده. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی، هر که شنیدین دختر پادشاه چین خدا، مثلا اون بچه جمالش رو بهش میگن، چون ملنگلت بلندولده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چین. و اون سه شاهزاده هم عکس رو در تصویر هوشربا دیدن در مثلی، بعد راهی شدن، سالک شدن، شیش ماه بعد یا شیش سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، دختر چینی یعنی چی؟ یعنی حضرت هم گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی. تا دل حرف گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کنن. برابر این را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکنی که نفسی جا بده. اون علیمون به ذات صدور چه سوالی بکنی جا بده؟ هر سوالی می کنن بلا خسیل جواب می دادن. گفتن که از یک کسی سوالاتی می کردن فورا جواب می دادن همه رو. گفتن آقا یه تعمالی بکن آفر فورا جواب می دادن. گفتن چند دارست؟ گفتن پنج. گفتن چرا فورا جواب دادن؟ گفتن که معلوم بکنم هم تو پیمه معلوم. اون هر چی بپرسن بلا خسیل جواب می دادن. بالاخره راه افتادن و گفتن بالاخره سوالات مشکل تحت میکنیم و من خلاصه میکنم داستان رو. 20 تا داستان تحت میکنن که به صورت معما که این سوالات رو بکنن، بالاخره یکی شوی نفیجا بود. یه تو سوال تحت کنن و رفتن اونجا و رسیدن بعد از 6 ماه دیدن بارگاه عظیمیست و چه عظمتی. و ضمناً بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالات رو جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستخدم میشه چایی نرجه میبره. دونید که بخواد بکنه بعدا دو مرتبه پایش پادشان میشه. اگر اونجا باقی دیگه باقی اونجا مستخدم میشه. گفت چه بهتر که آدم اونجا مستخدم بشه. وقتی که آمدن اونجا فکر کردن بالاخره چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میدن میشه، مثلا نوبت خارج از نوبتشون وقت میدن اینا، میدن که بعدش خیلی ها هستن اینجا همه خواستگار خواستگاری شکست کرده. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، پادشاه هفت قبیله. گفت فضولی نکن، برو اونجا بشین تا نوبتت بشه. اون حاجب میگفت این چیزا در کوی عشق، حافظ معلومش اونجا بوده، اینو بهش گفتن در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اونجا هیچ از این چیزا نمیخوام. برو اونجا بشین تا نوبت بشین. نوبت چی شد؟ شاهزاده خانم اومد و یه لبخندی زد و گفت سوال کن. داستان اولو گفتن، روز دوم، روز سوم 20 سوال، چون این 20 سوالی هم از اونجا گرفته شده. بر از اونجا که روز 21 گفتن که روز 21 چه سوال آخری کنه. هر کی سوال فهم بله فصل جواب میده و اینا معلوم میشن. روز 21 سوریتمندها پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوالی این روز سروش صبح در گوش من گفته، سروش در گوش من گفته، اونو میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخر چی؟ گفتش میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی معروف، شروع داستان خودشو گفتن. پادشاه خیلی معروفی بود و کسی رو آدم حساب نمیکرد و زنها رو از شهر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانمی رو بهش نشون داد و بعد گفت شرایط خواستگاریش این است که باید یه سوالی بکنی که نتیجه جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم. تا اینو میگه همه چپ میزنن و اعلام میشه که بله سوال همینه، این سوالی است که چکارش بکنید. سوال اگه جواب ندن نمیشه، جواب ندن. اگه هم جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بدون سوال بکنه. خب من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم که نتونه جواب بده؟ شما این سوال من جواب بده. و هل هل و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست دور میگیره به طرف قصر میره. ولی این نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستانه تئاتر بوده، این داستانها رو اون خودش درست کرده، اولا اون نقاش رو خودش فرستاده، این عاشق این پادشاه بوده، گفته که من شما رو دوست دارم، منم که حالا بعضی از ما خیال می‌کنیم شما عاشق خدا هستید نماز نمی‌خونید، اون صد هزار ذات پیغمبر فرستاده، صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، اصلا تلفن کن جواب نمی‌دید ما، این همه آیات و بیانات زده به در و دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفتش که یک سنجاب برای مجاب کردن یک میلیارد کافر کافیه. چی شک می‌کنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست و ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شمس روید در بیابان. فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست، این کشانش میکشه تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان، اینا عکس او رو میرن اونجا، اینا رو میفرسته، میگه برو اینا رو به بهانه های شیرین، به ترانه های رنگین به من آورید یک دم، من خوب و خوش لبارم. قل تعالو، گفت برو بهشون بگو بیان. تعالو قل تعالو قل تعالو، گفت حق ما به جزه حق تعالی میرویم. مگه نگفتش که این کنتم تو ابون الله، اگه خدا رو دوست داریم، اینش هم این شرطیه نیست، این تقریره، یعنی که مسلمی که خدا رو دوست داریم، حالا که خدا رو دوست داریم برابر این دنبال من بیایید. به معراج برایید، نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بودی روحانی. این سوال آدم جاهلیست که اصلا دنبال چیز نیست. سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج ما میتونیم بریم یا نه، چجوری بریم، چطور آیات کبرا رو بریم تماشا کنیم که اون دید. شیخ محمود میگه که برو اندر پی حاجب اسرا تماشا کنن آیات کبرا. به معراج برایید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. بنابراین فهمیدن که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و برای اینکه ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف. و هیچ کاری، هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب کنه به طرف اون. سعدی علت اینکه این همه دلبری میکنه به خاطر اینکه میگه من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. اینا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او گرم کنم. و من احسن و قولن، بهترین سخنگو کیه؟ اون که حرف او رو بزنه. برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بیستر و پا میآید، به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان مثل که ادا میگه یا الله یا حضرت عباس. این پول میخواد، نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره، اون بر زبان ما دیگر. آقا اسم شما که میگه بسم الله الرحمن الرحیم حسن، اگه بسم الله حسن چیکار هست دیگه؟ ما عجیبه که اسم خودمون بعد از اسممون با کمال به قدر میبریم، میگیم که بله ما حسن. باید که اون اسم در دل انسان کته بعلن علا نفسه رحمه، و چنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته، شما هم این اسم رو بر دل خودتون و تمام حیات خودتون بنویسید، به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید. تبریک باید به خودمون بگیم که خداوند یک چنین کوثری رو، یک چنین رحمتی رو اینان مگر به رحمت محض آفریدن، به قول سعدی کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدن، رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که نوریان به ساحت دنیا خزیدن. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای که وجود زن این برکت، این رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیم. برابر این وقت یه چیز دیگر هم فهمید و اون این بود که گفتش که اون روش هم من خودم بودم. من چون نمیسی که بلاخره سوال بکنی که من خودم بهت گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. مطلب با آدم هم این رب به این کلمات آدم وقتی توبه کرده بود، یعنی گناه کرد میخواست توبه بکنی که نمیدونست چی بگه، یواشکی که اومدن بهش گفتن که برو اینا رو، خداوند گفت اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. مثل پدر مادری که معمولا گاهی با بچهشون مثلا یه اختلاف میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر، چه به مادر میگه برو بهش بگو که مثلا بیاد اینجا بگی، دلش خودش در شوق اینه که این بیاد توبه بکنه، خودش هم یادش میده میگه برو بهش بگو مثلا این کلمات بگه من قبول میکنم. فتلق با آدم هم این رب به این کلمات، آدم از هر بدگاش این کلمات یاد گرد، ثم متاب الیه انه هو التواب الرحیم. برابر این متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. انشاءالله که چراغ هنر همیشه در این سرزمین روشن بوده، روشن‌تر بمانه. این چراغ رو با هزار خون جگر به دست ما دادن. نظامی میگه که من ببینید چی کار کرده، چه خون جگری برده که میگه من از دامن چو دریا ریسته دور، گریبانم به سنگ طعنه ها پرد، جهان بی پرده را موزون کنم ساز، جهان گنجش را گویم دهی باز، بلان منم حساب نمیشه، میرم دهنه اصلشو میگیرم. چرا؟ برای این که نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این توفان بادی، برای این که چراغ روشن نگه بدارم. در شهر دوشنبه که باز ارتباط به عزیزان داره، اونجا عکس مجسمه فردوسی کشتان یه چراغ دادن دستش به یه شمع. گفتن آقایی برای چی؟ گفتن این شمعی که فردوسی به هزار خونجیگر زنده نگه داشت. و یکی از اون لطایفی که درباره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله تلسگوشای همه تلسمات عالم هست، برای اینکه اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبای معرفی کرد در حالی که مادر فولاد درد بود، وقتی نام خدا رو برد تلسگوش شده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خونجیگر این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزانتر بکنیم. بسلام.